بیچاری بلوم بده اون رادیو را.
فرشید جون سلام، سلام به همگی، ممنون از برنامه خوبتون. منی که 11 ساله بهت گوش میدم.
میدونی فرق انتخابات ما با آمریکا چیه؟ آمریکا وقتی انتخابات شد یک ما بعدش ما فهمیدیم رئیس جمهورشون کیه، ولی اینجا ایرانه داداش.
من میگم معظم الله هفته اینا رو رئیس جمهور بکنه، شاید تکلیف ایرانو یه سره کردن.
دقت کردی حجم لحظات ملکوتی انتصابات نزدیک داریم میشیم، چقدر آمار مرگ و میر کرونا داره کم میشه،
همه چی گل و بلبل میشه،
پایین تمام
همه چی بهتر
میشه.
جونا
سکو کجان تو آسونه، مکر میشم به من جونه، دلم کی میخواد که دلم تو میخواد.
همچنان همراه شما هستیم از ایستگاه فردا، زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید.
خوی خوردا پلتشی مسین میگو هفته راشینی البشین و البشین که دلم کی میخوا که دلم تو میخوا که دلم تو میخوا که دلم تو میخوا که دلم تو میخوا. اوزا که خواست ما بپیچه همه تی رفتیم تو کیچه، صدای از اون بلند شد آقام تو کیچه رد شد، خلاص شهر بخوصید. یکی هم از ام نپرسید که دلم کی میخواد.
بیا
که دلم تو میخواد،
بیا
که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو
میخواد،
که دلم
تو میخواد. اما خانم آقایون، همونجوری که میدونین این دوره برای انتخابات نظام دیگه کلن تعارف رو دروازی رو گذاشته کنار، یعنی گفته همینه که هست. حالا البته نه این که مثلا قبلا خیلی رو دروازی داشت ما مردم ها، نه، اما به حال یه سری چیزا رو دیگه در حد ظاهرسازی هم که شده رعایت میکردن. اما این دوره دیگه ظاهرا سران نظام نشستن دوره هم و به این نتیجه رسیدن که دیگه کجدار مریض نمیشه با این مردم ادامه داد، دیگه باید تکلیف همه رو روشن کرد. اینه که توی قدم اول شورای نگهبان چنان رد صلاحیتی کرده که 99% مردمم نخوان یک شخصی بشه رئیس جمهور، به یاری شورای نگهبان که بازوی معظم له همون شخص به کوری چشم مردم بشه رئیس جمهور. دیگه شما بله دیگه تا تهش بخون. خب وقتی شرایط اینجوری میشه دیگه قورباغه هم طبیعیه که هفتیر میکشه. الان گوش بدیم این صحبت‌های سعید قاسمی از فرمانده‌های اسبق سپاه و شعبون بیمخ حزب الله است.
دیگه حق ندارید دیگه بعد بیرا بگی عمه جان، خاله جان.
خاله و عمه چی کار داری؟
کف خیابون خاله جان، خودم میام کف خیابون. منم میشناسی به بابا و ننم در مقابله شهدای مدافع حرم، اون که ظریف بیشرفشه، بالاتر از اون، گنده تر از اون، پرزیدنت دار دسته محمود جان که الان دلستر با الکل بالا زده بخواد بیاد کف خیابون اینها. بسم الله بسم الله.
خیلی خوب،
این دفعه عفت و محمود و اصغر و اکبر میخوان بیریزن کف خیابون. بسم الله.
اصلا صبح نداره آقا سعید قاسمی، خاله جان، عمه جان، شنیدین؟ بسم الله. حالا دیگه ما نمیدونیم مشکل سردا من با خاله و عمه چیه، اصلا چه کاری، چرا مثلا به دایی ها و عموها قطع نشون نکشی؟ البته برای اینکه فکر نکنین مثلا زورش فقط به خاله ها و عمه ها میرسه، در ادامه خب رخت و لباس ظریف و اوس محمود و پرزیدنت هم پشت رو کرد، قشنگ نشون بده که پشتش قرص قرص، کسی بند کفشش هم نمیتونه بگیره. بله اون که خب ظریفو که اصلا بهش فوش داد، و اوس محمود هم که گفت دل سرخور، اونم با الکل بالا، پرزیدنت هم که اونجوری شست و چلوند و پنگ کرد. و الان گوش بده بازم هست، خاله جان عمه جان نا دقت کن،
فردا ممکنه ما به خاطر یاوگریات اینا محمود جان اینا آشغال خوریایی که کردی اینا
الان گیر داده به محمود،
مثلا چیکار میخوای بکنی اصلا، مثل موسوی فدگر و اینا با همه اون که با همه داستان
خودش هم زده اومده فکر کنم. آره
نامرداست، نه یا
توپه
اتفاقی سر سوزنی آبی از آب تکون نخواهد. دوستان به عنوان یه آدم مجربتون آب از آب تکون نمید، مثلا بگی امنیتی بریزم، این شرایط کلن فرق کرد.
بله
شرایط اوج قدرت حزب الله در داخل در خارج
افتاد، شرایط فرق کرده. ایشون اگه بگه که حالا ساقیش هم کیه، چون خیلی خوب بود، توپ توپ بود، خیلی خوب میشه اگه بگه بهمون. ولی یعنی قشنگ دیگه شمشیر رو گفتم از رو بستن دیگه. حالا ما نمیدونیم قبلا که شرایط جوری دیگه بود، با دوشکا و مثلا تانک و کلاشینکوف و کلت مردمو میکشن، این بار احتمالاً قرار مثلا با چه با هواپیما بمب بریزن دیگه رو سر معترضین، اینجوری که ایشون گفته دیگه آقا بدتر از 98 که نداریم. بله خاله جان عمه جان بخوای خلاصه اعتراضی چیزی کنی با سردار قاسمی طرفی، این از این. از اون برم آقای مهدی طائب روحانی اصولگرا رئیس قرارگاه عمار، برای اینکه قشنگ نشون بده که کت تنه کیه، اینجوری اومد بالا پایین نوه امامو یکی کرد.
شنیدم اون نوه امام گفته اگر من جای اینا بودم
خب
استعفا میدادم. حالا آدم متوجه میشه که چرا مقامات رهبری به ایشون به صلاحیت نیست بیای رئیس جمهور بشی. آقای نوه امام اگر با این دید میرفتید جلو،
بله،
معلوم نبود ایران رو به کجا میرسوند.
بله
معلوم نبود ایران رو در خدا رحمت کنه حضرت امام به گنده تر از شما که شما شاگرد شاگردونم حساب نمیشی منتظری، امام برای اون نوشت گفت به دلیل دیدگاهات اگر تو رهبر میشدی حکومت رو به دست لیبرال ها و به آمریکا میسپردی.
بله آقای نوه امام، بله شما هم دستباتو جمع کن که دیگه بازی عوض شد، الان مملکت دست اطلاعات سپاه و امثال سعید قاسمی و مهدی طائب و ابراهیم رئیسی و این قرارگاه و اون پایگاه و اینجوریه، هر کدوم اینا بزنن به تخته برای خودشون گودزیلایی هن، یعنی سوابقشون رو یه دور بزنی انگار مثلا چکیده تمام فیلم های ترسناک و جنایی تاریخ سینماست. الان گوش بدین جناب طائب دیگه حجت رو بر همه تموم میکنه.
ما به یه مرحله خالص سازی از انقلاب رسیدیم و یقینا هم موفق میشیم.
بله تازه رسیدیم به مرحله خالص سازی و دیگه تا اینی که میبینین اساره و چکیده نظام مقدس جمهوری اسلامیه دیگه، از این به بعد آش همین آش و کاسه همین کاسه، هر کی هم مشکل داره ناراضیه جمع کنه بره، وگرنه اینا به قول آقای سعید قاسمی به ننه بابای خودشونم گفت دیگه رحم نمی کنن. بله عمه جان، بله خاله جون، اینجوری ها بیا خاله جون
قربونتم، آی خاله بلای گردونتم، آتیش سر قیمونتم، خاله هر خاموش کن درامت فنو خاموش کن، خاله حالم خرابه باران نقش فرابه، خاله دلم گرفته یارم رفته که رفته، خاله هر خاموش کن درامت فنو خاموش کن. خاله جون قربونتم، چاره کن غم و درد منو، نگاه کن روی زرد منو، خاله الهی فدا شم جای عشق چشات شم، خاله چاره ندارم حالا از همه دنیا فقط یک خاله دارم، خاله حرفم و گوش کن پاشو سمانه رو جوش کن،
خب سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش همانگاهی چهارشنبه‌گاهی عصرگاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، اظهار نظر برادر محسن رضایی که داداشم حتی یک خانه شخصی هم ندارد و نظر کارشناسان که آره بابا اصلا محسن کارتون خواب شبا که از مجمع تشخیص مصلحت میره خونه تازه باید وایس سر جای خواب و کارتون با بقیه کارتون خوابا دعوا کنه. اعلام افزایش آمار ازدواج در دوران کرونا در ایران به علت کسر شدن هزینه های مراسم عقد و عروسی و نظر ناظران که خدا به خیر کنه اینا اگه کشف کنن کرونا روی باروری و زایمان هم نتیجه مثبت داشته عمرن بذارن این ویروس بره. و درخواست مسئولین از مردم مبنی بر عدم خرید حیواناتی مثل سنجاب، لاک‌پشت و هر نوع مار و سمندر و تایید فعالان عرصه حیات وحش که راست میگم ما دیگه دمان دمدمای انتخابات هر شب تلویزیون راز بقا داره دیگه بشینیم ببینین. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم غناری و شومیز مزونیش.
با سلام، پخش یکی از صحنه‌های آنچنانی فیلم تبلیغاتی قاضی‌زاده هاشمی ببخشی ایوا اکبر آقا خدا مرگ بده، یعنی فیلمش صحنه داشته؟
نه بابا صحنه‌ش منظورم سکانسه اون. حالا البته صحنه دارش هم بیاد من یکی که استقبال می‌کنم.
آخیش به خیر گذشت.
حالا تو چی میگی؟ یکی دیگه صحنه داشته، تو چرا استرس می‌شی غنری؟
چه می‌دونم والا، رسانه است دیگه. خب
بابا رسانه که دست خودمونه. بخون بره بابا، بخون بره.
بله ببخشید، پخش یکی از سکانس‌های فیلم تبلیغاتی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی کاندیدای ریاست سعد جمهوری از سیما جنجالی شد. در این سکانس آقای قاضی‌زاده در حالی که مادر پیرش او را نگاه می‌کند، سفره غذا را برداشته درست وسط خانه روی فرش تکانده و بعد جمع می‌کند و می‌برد. وا، یکی از فعالان عرصه سفره کشور در این باره به خبرنگار ما گفت شایسته بود مادر بزرگوار آقای قاضی‌زاده همانجا چند تا پشتت به پسرش می‌زد تا بفهمد نباید سفره را وسط اتاق تکاند. این در حالی است که بعضی از طرفداران آقای قاضی‌زاده بر ساده زیستی وی تاکید دارند و بعضی منتقدین نیز معتقدند آقای قاضی‌زاده و رفقا بر سر سفره بزرگتری به نام سفره نظام نشستند که لامصب حالا هم جنبشون نیست که برسد به اینکه کسی بخواد بتکونتش. پایان مشروع اخبار.
بنابراین این شومیز مزونیل بگو کجا خریدی برای ما مادرم میخوام.
یه از این چهارراه سر کوچه هست که اینجا میریم همون طرف. آره
با تشکر از همکارم.
خواهش میکنم.
با تشکر از همکارم قنابی. همونطور که میدانید این روزها خیلی از تحلیلگران و رفقا و آحاد ملت و باقی بستگان نسبی و سببی ابراهیم رئیسی را رئیس جمهوری بعدی ایران میدانند. شما چطور؟ با این وجود بعضی دیگر هم معتقدند که نظام این بند خدا را اسکل کرده تا بیاد وسط قشنگ فوشا رو به عنوان رئیس جمهور بخوره و زمینه برای رهبر شدن شازده مجتبی پسر علیشاه مهیا شود. حتی بعضی از گمانه‌زنی ها حاکی از این است که در صورت وقوع این سناریو ابراهیم رئیسی به ابرام جاده صاف کن تغییر نام داده دیگر از وی چیز خاصی در دوران پسا معظم له باقی نخواهد ماند. در این بخش در تماسی تلفنی همراه هستیم با تحلیلگر خفن انتخاباتی اطلاعاتی برنامه از بچه های خوب کف وزارت و از گمنامترین گمنام های عالم هستی. خانم ها آقایان، لیدیز اند جنتلمن، این شما و این برادر گمنام. گمنام چی میگی بابا؟ بله. چی حرف میزنی؟ کسی وایستده من
دیگه گفتیم ها؟ شبیه این برنامه های تلویزیونی بشه دیگه.
ولی بله. کله خوشم میاد پایی. بله. خب گمنام برامون یکم از این حاج آقا رئیسی بگو دلمون واشه.
بله، ایشان که حقیقتن یکی از اساره های انقلاب و نظام هستن و با واقع همه خوبی های ممکنه در ایشان جمعه به همدلله.
خب مثلا چی؟ یکیشو بگو به من.
خب ببینید ایشان کردم.
این انقلابی بودن یعنی چی دقیقاً؟ با شما یه بار انقلاب کردین تموم شد رفت دیگه. هنوز بعد 42 سال هی میگین انقلابی انقلابی.
دیگه ببینید فرد انقلابی فردیه که دائم هی در خودش انقلاب میکنه، هی جوشش میکنه، هی انقلاب، هی جوشش، هی انقلاب.
والا ما تو محل میگفتیم اینجور آدما با خودشون درگیرن. یعنی یه رفیقی داشتیم همینجوری هی چند وقت یه بار با خودش انقلاب میکرد، بعد با خودش دعواش میشد، کار میکشید به کلانتری و آژان کشی تا بتونیم مشکلاتشو با خودش برطرف کنیم.
چی میفرمایی؟ چقدر جالب، بسیار رفتار پسندیده و نیکویی که این رفتار.
خب مثلا در مورد این آقای رئیسی میشه در مورد نقش ایشون در اعدامهای سال 67 برای ما یکم توضیح بدی گمنام؟
اعدام؟
آره دیگه. آوا سال 67 اون زندانیای سیاسی رو گرفتین اعدام کردین.
بله.
همین حاجی رئیسی جزو هیئت مرگ بود دیگه. بابا چی میگی؟
بنده واقعا از نظر سنی خیلی اطلاعاتی از اون زمان و اون دوره نداره.
عجب با گمنام، اندازه این ننجون من سن داری بعد میگی از نظر سنی اطلاعاتی نداره؟
جدی ننجون شما خوب هستن، واکسن زدن ان شاء الله. چی بود از این چینی ها بود یا از اون روسیا؟
خب
میکردن واکسن ایرانی بیاد از اونا بزنن. میگم که
آ چی داری میگی همینجوری واسه خودت میگی میری؟ با ننجون من 10 سال مرده.
ای بابا و من یه قرعف تهتمه از سلوا
ان شاء الله با سر بخوری تو پله های بین طبقات. بابا خب بگو نمیخوام جواب بدم به سوالا.
نه آخه میدونید که سالمندان عزیز خط قرمز من هستن، به خصوص اگر فوت کنن.
خب چی کار کنیم الان؟ یعنی
من الان احساساتم به خاطر ننه جون شما جریه دار شد. اجازه بدید یه کمی به یاد ایشان بخونم.
بخونی؟
بله.
چی بخونی؟
اجازه بده. ننه جون، ننه جون، دل من شد اسیرت. ننه جون، ننه جون،
واو چی؟
دل من
چی میگی
شد اسیرت؟
گمنام باش. خیلی خوب دیگه، دستی درد نکنه بیشتر از این. تن ننجونی منو تو قبل نرزون دیگه با.
بله.
میگم ولش کن، میگم گمنام راستی تتلو هم از رئیسی حمایت کرد که.
نه اینکه اهمیتی نداره، سید مظلومون بدون هیچ حمایتی انشالله رئیس جمهور هم دیگه.
نه اصلا را نداره گمنام. بله. اتفاقا تتلو یه آهنگ داره با یکم تغییر قشنگ میتونه تقدیم بشه به آقای رئیسی.
جدی میفرمایی؟
آره.
چی هست اسم این آهنگ؟
اسم آهنگه هست خانم وزیری. که اصلا حتی منم نمیتونم اینجا پخشش کنم برات گمنام. ولی من خودم یه تیکشو به صورت انتخاباتی تنظیم کردم برات اجرا میکنم.
چقدر جالب.
آره.
بفرمایی بنده هم ضبط میکنم در ستات پخش کنی.
اجازه بده، اجازه بده. میگه که آها اون موقع که ایران بودم منو ندیدی، ندیدی، ای عباهای تنگ و کوتاه و باز خریدی، خریدی، نفهمیدی چه چتی بودم گذاشتی رفتی، با رهبر انقلاب پریدی، پریدی، حالا دیگه قربونم بری آقای رئیسی، یه وری تو فرغونم بری آقای رئیسی، حالا دیگه قربونم بری آقای رئیسی، نمیخوام اگه بوسم بدی آقای رئیسی. دیدی گمنام حال کردی خدا وکیلی؟ الو الو گمنام. ای 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 گمنام دوباره در رفتی. آره بله. شنونده گمنام عزیز، با تشکر از همراهی شما من در ادامه همان شعرم خطاب به حضرت آیت الله رئیسی سرودم. یک شب تو را زمستی تشبیه ما کردم، کلیمم نبودی من اشتباه کردم، من اشتباه کردم. تا گاهی دیگه و همان گاهی دیگه، خدا نگهگاه.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تا میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا چشات قشنگه، امشب پیش عالم و آدم قلبم رو بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشق تو افتادم، امشب پیش عالم و آدم قلبم رو بهت دادم، دل بر تماشایی من به عشق تو افتادم.
شما.
سلام علیکم.
من که من کلا رأی نمیدم، یعنی اعتقادی ندارم، ولی چند وقتی شایع شده هر رأی که میدی موشکی میشه و میخوره تو جیگر آره. کفار خارجی.
بله.
گفتم نکنه من رأی بخوره به خانم تیلور سویفتی لیدی گاگای چیز. گفتم یه رأی همچین عاشقانه بدم. خدا رو چه دیدی بالاخره.
خیلی ممنونم. ما تیر عشق شنیده بودیم، اینجوری از وسط قلب رد میشه موشک عشق، ولی نچیده بودیم. آخه با موشک که نمیشه که، یه جوری باشه که اگه به هدف خوردم تایش چیز بمونه برای ابراز عشق دیگه. آخه با موشک دلت میاد واقعا؟ تیلور سویفت، لیدی گاگا، آخه بیچاره بدونن چون خاطر خواهی دارن کلا میرن میشینن تو خونه بیرون نمیاد. خیلی ممنونم به هر حال، لطف کردید از تماس شما. خانم آقایون، اینجوری که بوش میاد و از شواهد و قرائن مشخص انتخابات امسال محل روکم کنی در عرصه وعده هاست، یعنی یکم دیگه همینجوری پیش بریم دیگه بعید نیست کاندیداها با تاپ و شلوارک بیان در عرصه عمومی ظاهر شن، چون معظم له هم هفته پیش گفته بود دیگه
نامزدهایی که امروز در صحنه بتوانن به مردم نشان بدن
بفرما
و بیان کنن و نشان بدن.
بله، به البته طبیعی هم هست، یعنی از یه طرف خب معظمله و آقا پسرش مسیر رو برای اوس ابرام قشنگ فرش قرمز پهن کردن، یه حالت رد کارپت طور خاصی براش تدارک دیدن. از یه طرف دیگه احمد آقای جنتی و یاران شورای نگهبانش از این تناب قرمزا هست، میذارن دو طرف مسیر، از اونا گذاشتن دو طرف فرش قرمز، کسی به کتواک اوس ابرام وقت نزدیک نشه تا ابرام جون زیر نور فلاش ها بره برسه آخر مسیر رو با همه بای بای کنه و بعدش هم همگی با دست و جیغ هورا همراهیش کنن که بره برسه به بره برسه به ایسکای چهارشنبه ایسکای نه من رفتم توی جبه تیتراش بره برسه به مقصد نهایی و دیگه بشینه رو صندلی شیخ حسن. این که از این طرف ماجرا. از اون طرف ماجرا هم خب 6 نفر دیگه هستن که خب نمیشه ساکت بشینن هیچ کاری نکنن، که بالاخره باید مجلس رو گرم کنن دیگه. به همین خاطر اونا جدا از مسابقه انتخابات بین خودشون مسابقه کی وعده گنده تری میده برگزار کردن، یکی به کیه دیگه. توپ اولم تو این مسابقه محسن رمق یا همون محسن رضایی میرقائد خودمون زد و اینجوری وارد گوت شد.
یارانه ها رو ما به 450,000 تومان پول نقدی خواهیم رسانید،
بله.
بدون اینکه به قیمتها تغییر اساسی به وجود بیاد یا اینکه بخواییم منابع خاصی رو از یک جای برداریم به جای دیگری بدهیم، آها. یا اینکه با کمبود بودجه دولت مواجه بشیم.
خدا بده برکت، نفری 450,000 تومان میده، هیچی هم گفت گرون نمیشه و دیگه 450. هنوز شادی پس از گل آقا محسن تموم نشده بود، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی کاندیدای بعدی به میدون اومد و یک رقم جدید رو کرد. چه رقمی؟
اون این بود که ما یه صندوق اعتباری برای جوان تازه ازدواج کرده ها، یعنی مزدوجین جوان در نظر گرفتیم که خوب. 500 میلیون تومان پشتیبانی میکنه از خانواده در بحث هزینه های ازدواجشون، ازدواج و تهیه تقریبا جهیزیه محسوب میشه، هزینه تامین مسکنشون و هزینه اشتغال.
آره همون گفتن دیگه، تو مایه همون مهریه است کی داده کی گرفته 500 میلیون تومان. درسته فقط به زوجهای جوان میده، ولی خب رقم خوبیه دیگه، کاملا با 450 هزار تومان محسن رمق رقابت داره، خیلی هم رقابت داره. خب تا حالا این دو بزرگوار رقماشون رو اعلام کردن و کارو برای بقیه واقعا سخت کردن، یعنی الان عدد بعدی که یکیشون بخواد اعلام کنه، چون 450,000 تومان، یعنی بعد از 450,000 تومان و 500 میلیون تومان دیگه فقط فکر می‌کنم بعد 500 میلیارد تومان باشه، وگرنه خب کمتر از این رقم هر کی بخواد بگه فقط خودزنی کرده. الان هم خلاصه فصل انتخاباته و دیگه هر کاندیدی هر چیزی احتمال داره بیاد بگه دیگه، شما فقط به نظرم سپر دفاعی خودتون رو تقویت کنین در برابر این وعده ها. البته من تخصصی توی کاندیدا شدن ندارم، نمیدونم چجوری میشه مثلا وعده 500 میلیارد تومانی داد، تنها چیزی که من میتونم پیشنهاد بدم اینه که عزیزان برای اینکه حرفشون به سر و ته نظام بیاد، بیان مشخص کنن مثلا برای هر ایرانی به قدر چند میلیارد تومن میتونن موقعیت اختلاس جور کنن. اینو بگن خیلی، وگرنه مثلا این عدد و رقم ها اصلا به گروه خونی ما نمیخوره که بخوایم دربارش حرف بزنیم. ولی شما منتظر باشین که این عزیزان مجلس گرم کن دیگه حتما میدونن چه جوری وعده میلیاردی بدن دیگه. فقط باید صبر کنیم ببینیم کدومشون بازی رو ادامه میده. منتظریم.
من اگه صد بار دیگه باز میومدم به دنیا، یا اگه زمان یه جوری صفر میشد شبیه رویا، به همین شکل و شمایه
سلام فرشید جان، روزت بخیر.
سلام علیکم.
غیر از قضیه موشکمون چند روز پیش توی خبرها شنیدم جمهوری اسلامی ماهواره ساخته، اسمشو گذاشته ذوالجناح. خب فکر کن حالا این بره تو فضا، بعد شم رو یزید فضایی بهش حمله کنن،
خب
با تیرکمون و با شمشیر اینا بزنن، اینم خونی مالی شیهه کشان توی فضا سرگردون بشه، بعدشون وقت ما یه دونه کربلای فضایی داریم، باید سفینه سوارشیم بریم زیارت. قربونت یاسرم.
خیلی ممنونم. ممنونم یاسر جان. این اون یاسر بنت الهدا که نبوده یا نه؟ فکر نمی کنم، ولی به هر حال خیلی ممنونم. خب چرا که نه، من اینکه شما گفتین دین بالاخره باید به روز باشه تا بتونه مردم رو جذب کنه دیگه، منتها دیگه شما گفتین تیرکمون و اینا، تیرکمون که دیگه نه دیگه، دیگه وقتی ذوالجناح ماهواره بشه لشکر یزید هم حداقل از این اسلحه لیزری های جنگ ستارگان و اینا دارن دیگه. مرسی از تماس شما.
از انگشت استفاده های زیادی میشه فرشید جان. همون انگشتی که ما جوهری کردیم و 4 سال پیش رفتیم باش رای دادیم، مسئولین با همون انگشت دکمه شلیک موشک رو فشار دادن، دکمه فیلترینگ رو فشار دادن، دکمه تحریم ها رو باهاش زدن، با همون انگشت رفتن امضا کردن و انگشت زدن پای سند فروش دریای خزر، فروش مملکت به چین. آیا وقت اون نرسیده که ما در پاسخ دعوت به مسئولین انگشت دیگه ای رو به مسئولین نشون بدیم؟
بله خیلی ممنون. واقعا چه کارا که این انگشت نمیکنه. آره خب حرف شما هم درسته، به هر حال شما برای مقابله به مصر به نظرم همون انگشت 60 رو به مقامات نشون بده، علل حساب کاربرد دوگانه ای داره. حالا اگه با درد سرم شد بگو منظورم همون گود لاک، موفق باشید و این چیزا بود. خیلی ممنون از شما. دوستان میدونید که این چند روزه یه ویدیو از یکی از مصاحبه های آقای حداد عادل پخش شده در شبکه‌های مجازی که توش ایشون یه مشکل حساب کتاب کوچولو داره. گوش کنین.
اول انقلاب از هر 100 تا نوزادی که به دنیا میومد حدود 150 تاش در سال اول تولد میمرد.
بله، از 100 تا 150 تاشون میمردن. حالا راستش این حرفا رو شنیدیم، ما سعی کردیم خیلی بی‌طرفانه با این مسئله روبرو بشیم، ببینیم چجوری میشه که اینجوری میشه؟ در نهایت خب هرچی از انگشتای دست و پا و چرتکه و ماشین حساب و کامپیوتر و اینا کمک گرفتیم نفهمیدیم ایشون چجوری به این نتیجه رسیده. ابر کامپیوتر هم راستش نداشتیم، اینه که زنگ زدیم به یه ابر شخصیت برنامه، بلکه ایشون ما رو روشن کنه، اونم کسی نیست جز حاج آقا اندل مؤمنین. بله بچه ها پشت خط حاجی. آره حاج آقا سلام علیکم.
10 و 9 و 8 و 7 و 6 10 و 9 و 8 و 7 و 6
الو
5 تا میشه 15 تا تکرار کنه.
الو حاج آقا برنامه کودکه چی کار میکنی شما؟
توی ملعون وسط تدریس مزاحم ما شده.
او تدریس میکنید باریکالله. چی درس میدی حالا حاجی؟
ما داریم ریاضیات تخصصی حوزه به طلاب درس میدیم اگر خدا قبول بکنه.
باریکالله ریاضیدان کی بودی تا حاجی؟
ریاضیدان کل مؤمنات و اگر شد مؤمنین دیگه.
ای ناغلا. خب حالا اتفاقا ما هم سوال ریاضی داریم اگه میشه.
برادر عبدالله
اینو
برادر عبدالله
بله
خدا بیا جلوی کلاس اسم بدها را این بر بنویس، اسم خوبها را اون بر تا ما برگرده.
خیلی خوب
خدا ببینم طلاب عزیز، شما هم روی اون معادلهی که فرمودیم کار کنید تا ما بریم خلا و برگردیم دیگه.
بله. اون معادله بود حاجی؟
بله دیگه 10 و 9 و 7 و 8 و 6.
آمه سوال فهمیدم دیگه. آره بله. خب شما که داری ریاضی تخصصی تدریس میکنی حاجی جان، بگو ببینم آقای حداد عادل چجوری میگن اول انقلاب از هر 100 تا نوزاد 150 تا نوزاد میمردن؟ میشه همچیز؟
خب این چه اشکال داره؟ درسته دیگه
حاجی جان. ببین من ساده سازی کنم این مسئله رو. ببین 100 تا نوزاد داری.
نه خب؟ نوزاد قبول نیست، یه چیز بهتر شما نداری.
چی بگم آخه خدایم. آها
بله.
چیز حاجی ببین 100 تا مؤمنه داریم خوبه؟
احسن. آها احسن. همه انشالله وجیه و جمیل و اینا
بابا
دیگه.
بابا بله دیگه. حالا همه اینا که شما گفتیم.
بله خب کجا بریم انشالله؟ بریم کنار دریا بالاتفاق.
حاجی جان دارم مسئله ریاضی میگم برات، کنار دریا چیه؟
ما هم یک سال توی این کرونای لعنتی پوسیدیم، دوست داریم با تا مؤمنه بریم کنار دریا.
نمیشه حاجی.
یعنی
میگم میخوای بری برو، ولی الان موضوع چیز دیگه ایه. میشه من ادامه بدم؟ این آخرش خوبه ها. بگه
جدی میگه؟
بله بله.
خب بگو ببینم، یعنی آخرش از اولش هم بهتره؟
خدایا منو نجات بده. ببین یه 100 تا مؤمنه داریم، خب مثلا میتونیم بگیم که 80 تاشون مثلا چه میدونم چادر مشکی دارن، یه 20 تاشون چادر سفید.
خب خیلی هم عالی. اتفاقا سفید هم خوبه، مشکی هم خوبه، مؤمنه باشه، هرچی باشه اصلا دیگه فرقی نداره.
نه حالا منظورم اینه که من نمیتونم بگم 100 تا مؤمنه داریم 150 تاشون چادر و مشکی دارن. این
چرا نمیتونی بگی ملعون 50 تا مؤمنه از آفش تو داری مقاومت میکنی؟ این همه فرصت سوزی، این همه اسراف.
حاجی جان من دارم ریاضیشو میپرسم.
بله.
میگم شدنی نیست این چیز.
وقتی پای مؤمنات وسط باشه همه چی شدنیه به حول و قوه الهی.
گرفتاری شدن.
معلومه که 150 تا خیلی بهتر و بزرگتر و بیشتر و جذابتر از 100 تا دیگه. چرا نمیفهمی این رو ملعون؟
چی بگم بابا؟ نه ظاهرا اینا همه محاسباتشون همینجوریه دیگه. پس شما حاجی مشکلی نمیبینی تو این قضیه؟ یعنی این
مشکل کجا بود؟ اینجا هر چی هست خیر و برکت دیگه.
آه.
حالا بگو ببینم کی بریم، کی باید عزم بشیم انشالله.
کجا؟
من باید این ابا کوتام رو بپوشم کنار دریا.
او ابا کوتا هم داری؟ حاجی من مسئله ریاضی مطرح کردم، تو داری میری کنار دریا برای خود
دیگه. این مؤمنات عزیز که 150 نفر هم هستن منتظرن، بد میشه دیگه. اجازه بده برادر عبدالله، برادر عبدالله به طلاب بگو کلاس تعطیله حاجی. آپاندیسش زده بیرون. خدا ببینم.
حاجی چی میگی؟ چرا اینجوری میکنی؟ بابا من یه مثال زدم به خدا. کجا داری میری تو؟
دست به مهره حرکته. میخوای ما رو بپیچونی تنهایی با اونها بری کنار دریا؟
کی بپیچونه؟ چی؟
حرکت.
ای خدا، ای خدا.
بریم نرم کننده ضد آفتابمون رو از توی حجره برداریم الان میاد.
بریم آقا بریم. یه آخر من دیوونه میکنه. بریم بریم به زندگیمون بریم. جونم ببین بازم پر از احساسم، این که میدونم عاشقم هستی کافیه واسم، من که هر لحظه با تو و عشقت زندگی کردم، توی تنهایی کی بود به غیر از تو دارت بگردم، ممنونم منو میفهمی میذاری خودم باشم تو
بچه دار رأی تو بردار بیار، رئیسی 1000 تومن، ماستر رضای 500 تومن، بودو بیا بودو بیا، این ور بازار همه رو میخریم، بودو بیا.
چه خوب داداش، رأی میخری، رأی پاره، رأی زایاتی، رأی خوشگی نام داشته باشی میخری، جاش نمک ندی یا نمک نمیخوایم، پول میخوایم، قیمت بده ببینیم میصرفه بیاریم تا دمه در رأی بدیم یا نه. مرسی. خب دیگه بریم سر وقت متولدمون.
آره یه خیلی وقتم بود میدونینم که سراغ متولدین قدیمی اصلا نرفته بودیم.
ما کلا فقط داریم از متولدین قدیمی میگیم. چی میگی تو؟
نه حالا برقا میدونی ایشون فرق دارن، خیلی فرق دارن.
آره
آره کاراشون هم خیلی بازخوانی کردن. جناب منوچهر همایون پور از خواننده های موسیقی سنتی ایران که این هفته 97مین سالگرد تولدشونه.
ماشاءالله. خب ما تبریکم بگیم.
بله.
حالا بگو از خودشون یکم بگو.
اینجوری بگم که به قول خودشون از همون بچگی و دوران مدرسه به خوانندگی علاقه پیدا کرده. یه بار هم سر یکی از کلاس‌های درسیش که یه حالت شیداطوری هم پیدا کرده بودن ایشون، خیلی هم دل به درس و مدرسه نمیدادن، شروع میکنه آره به خوندن یه آهنگ محلی و خب دیگه شما در نظر بگیرید دیگه
وسط
کلاس معلمای اون موقع هم که خیلی جدی و بی‌اعصاب این خطکش رو معلمه برمی‌داره و در حال تنبیه منوچهر خان، ولی خب جناب منوچهر خان کم نیاورده و تا ته اون آواز محلی رو خونده.
آره از جون و دلم برای خوانندگی مایه گذاشته. آره. ببین
آره با بزرگان موسیقی هم هش و نش داشتم، مثلا محسن یاحقی و ابوالحسن سبا،
حسین یاحقی،
چیز ببخشید حسین یاحقی، عذرخواهی میکنم، حسین یاحقی هم یکی از دوستان نزدیکش بوده و خب خیلی از آثارش رو هم اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 شمسی خونده بود که خب متاسفانه به خاطر کمبود امکانات ضبط اثری از این آثار نیستش الان.
ای بابا چه آره. حالا یکی دوتا از کاراشون هم بگو بدونیم چیا بوده.
دوتا تصنیف خیلی معروف داره، یکیش تصنیف در کنج دلم و اون یکی هم تصنیف نوای چوپان که اجرای همین دوتا تصنیف اون زمان یعنی همون اواخر دهه 20 خیلی مشهورش کرد منوچهر همایون پور. و جناب منوچهر همایون پور سال 1385 توی سن 81 سالگی از دنیا رفت. یادش گرامی و تولدش مبارک.
مبارک بشه تولدشون.
یه قسمت از همین تصنیف نوای چوپان رو بشنویم.
به شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره شبان با نوای نگویدت خوش از کوه و از کناره در این گردش زمانه کجا ماند جا بدانه نماند ما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه فرصتمون تمام. محمد علی بهمنی گفته دلخوشم با غزلی تازه همینم کافی است، تو مرا باز رساندی به یقینم کافی است، قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو، قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو، گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است، گله‌ای نیست من و فاصله ها هم زادیم، گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی است، آسمانی تو در آن گستره خورشیدی کن، آسمانی تو در آن گستره خورشیدی کن،
من همینقدر که گرم است زمینم کافی است. من همینقدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچینم کافی است. فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز که همین شوق مرا خوب ترینم کافی است.
منم آن شهری که یادمش رفته، کسی را نداره، دلش میخواهد برقصد سرمست ولی نا
I'm not afraid to die.